درباره ابو سفیان بگویید و اینکه شجره او به کجا میرسد؟
گویا شنونده عزیز عنایت دارند به اون جمله ای که در برخی از منابع تاریخی حدیثی نقل شده در ارتباط با بنی امیه و جد اونها امیه که حالا به ظاهر فرزند عبد شمس بوده و همینطور جمله از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در نامه 17 نهج البلاغه به جمله نامه هاست که حضرت به معاویه نوشتن در اونجا اشاره شده. یک جمله ای در برخی از منابع حدیثی آمده. یکی از کسانی که اشاره به این نکته کرده ابوالقاسم کوفی است در کتاب الاستغاثه جلد اول صفحه 76 که از شاید که علمای قرن سوم بوده، متوفای 325 هجری ظاهراً اوایل قرن چهارم، در الاستغاثه جمله‌ای داره در ارتباط با عبد شمس. عبد شمس فرزند عبد مناف بوده و برادر هاشم، عرض میکنم که و ابو سفیان نواده او بوده تا با این نسبی که عرض میکنه. ابو سفیان نامش صخر بوده، صخر ابن حرب ابن امیه ابن عبد شمس، نامش صخر بوده، کنیش ابو سفیان، پدرش حرب بوده، حربم فرزند امیه و به اینها بنی امیه میگن به اعتبار هم جدشون هست، منتها اینکه این امیه آیا فرزند واقعی عبد شمس بوده، عبد شمسی که برادر هاشم و هر دو فرزند عبد مناف بودن و عبد مناف هم خب جد پیامبر همه به قریش میرسیدن،
بله،
یا اینکه خیر اونچنان که این ابوالقاسم کوفی میگه یا مرحوم عمادالدین طبری در کامل بهایی میگه در جلد اول صفحه 269 و برخی دیگر بعد اشاره کردن، این امیه غلامی بوده، رومی، غلام رومی بوده متعلق به عبد شمس و عرشبت که عبد شمس این غلام رومی رو به فرزندی قبول کرد. فتبناه و تبنی یک رسمی در جاهلیت بوده، کسی رو میمد یکی اعلام میکرد که این فرزند منه، وقتی اعلام شد این فرزند خانده حکم فرزند واقعی رو پیدا میکرد و احکام فرزند واقعی رو بهش بار میکردن. نظام جریان معروف اصل پیامبر اکرم زید ابن حارثه،
بله،
خب یک خدمتکار و غلام بود در خانه خدیجه خانه پیامبر سلام الله علیه ما و به هر حال خودش مایل شد که در نزد پیامبر بماند، لذا به زید ابن محمد سلام الله معروف شد در حالی که فرزند واقعی پیامبر نبود. بر اساس همین تلقی جاهلی وقتی با زینب بنت جحش ازدواج کرد و بعدش هم طلاق گرفت، پیامبر برای اینکه این رسم جاهلی حکم فرزند واقعی بر فرزند خوانده رو بار کردن رو زیر پا بگذارد به امر الهی، با زینب بنت جحش که در واقع همسر فرزند خوانده پیامبر بود ازدواج کردن. برها رسم تبنی رسم معروفی در دوره جاهلیت بود. طبق نقل ابوالقاسم کوفی و کامل بهایی این امیه غلام رومی بود تا فرزند خوانده شد برای عبد شمس،
بله،
و تعبیر ابوالقاسم کوفی در الاستغاثه اینه: و کان عبد شمس ابن عبد مناف اخا هاشم ابن عبد مناف. عبد شمس برادر هاشم بود که این درسته. قد تبنا عبدا له رومیان، به فرزندی گرفت، به پسری به فرزندی گرفت که غلام رومی شو که یقال له امیه فنسبه عبد شمس الى نفس. عبد شمس او رو به خودش منصوب کرد، ارزو کنم که فنصب امیت ابن عبد شمس، دیگه ارزو کنم که امیت دیگه منصوب به عبد شمس شد. فدرج نسبه کذلک الى هذه الغایه. این اشاره فاصل بن امیه من الروم، این تصریح رو بعد میکنه، میگه پس فرمان اصل بن امیه از روم هست،
بله.
حالا به تعبیری بر حال این رومیان و اروپاییان آمدن و این عرصه رو در عصر اسلامی در دست گرفتن و نسبهم به صوفی قریش. حال تا آخر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخ به نامه ای از معاویه این تعبیر داده که گویا در اون نامه معاویه میخواد به هر حال خودشون رو از نسل قریش بداند و اجداد و آبا خودشون هم ردیف عبدالمطلب و اینها قرار هاشم و اینها قرار بده. امیرالمؤمنین رد میکنه با این تعبیر: و اما قولو که نامه 17 نهج البلاغه است، و اما قولو که انا بنو عبد مناف، هممون فرزندان عبد مناف هستیم. فکذالک نحن ولکن لیس امیه کمیه، ما بله ما بنی هاشم چنین هستیم، ما فرزندان عبد مناف هستیم، اما ولکن لیس امیه که هاشم، امیه مانند هاشم نیست، ولا حرب که عبد المطلب، حرب که جدتو باشد و پدر ابو سفیان، این مانند عبد المطلب نیست، ولا ابو سفیان که ابی طالب، ابو سفیان مانند ابو طالب نیست، ولا المهاجر که طلیق، این کسانی که هجرت به مدینه کردن، اسلام آوردن، هجرت کردن، مثل طلقا نیستن که تو و امثال تو و پدرت ابو سفیان و اینها از طلقا هستید، بعد از فتح مکه پیامبر اکرم با منت بر شما شما را آزاد کرد، برنامه میتونست مجازاتتون بکند، اذهبوا فانتم الطلقاء فرمود، مهاجر مانند طلیق نیست، ما اهل هجرتیم، بنی هاشم ما هجرت و پیامبر کردیم، شما طلقا هستید، ولا صریح و کلسیق، این جمله ولا صریح کلسیق رو ناظر گرفتن شارحانی از نهج البلاغه به همین نکته که صریح اشاره میشه به کسانی که اصالتاً به یک قبیله ای به کسی منصوب هستن نسبت دارن، اما لصیق یعنی ملصق، کسی که بسته شده به کسی و اصالتاً جز اونها نیست، میگن این جمله اشاره به همون نکته‌ای دارد که در ارتباط با امیه مطرح هست.
پس حضرت به اصالت خودشون اشاره میکنند و اینکه ریشه حالا بنی امیه حالا تا اون زمان یک ریشه در واقع جعلی هست و منصوب به روم هست به عبارت. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری، و البته نقش ابو سفیان در دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و آله را هم نباید از یاد برد، که بالاخره او از دشمنان اصلی و سرسپردگان و سردمداران جریان مبارزه و دشمنی با حضرت رسول صلی الله علیه و آله.
بله، تا سال هشتم که اسلام نیاورد، سال هشتم از روی اکراه و ناچاری اسلامی رو اظهار کرد، و بعدش هم در اواخر عمرش که دوره عثمان باشد، اون جریان معروف در متون معتبر تاریخ آمده که جمع کرد بنی امیه رو بعد از حاکمیت عثمان، گفت که عرض کنم که این گوی خلافت که در میان شما افتاده، این رو در دست خودتون بگیرید مثل گوی چوگان و به هم پاس بدید، نگذارید به دست دیگران بیفتد، که نه وحی آمده نه خبری هست، امثال اینها سخنان کفرآمیزی در اون جلسه مخفیانه ای که حالا لو رفته به هر طریقی از میان بنی امیه گفته شده اونجا مطرح کرد، و این نشون میده که ابو سفیان تا آخر عمرش قلبا ایمان نیاورد به رسول خدا، و مسئله نبوت رو چون که گاهی تصریح هم کرده یک ادعای از طرف بنی هاشم میدانست که در رقابت های قبیله ای بنی هاشم ادعای نبوت مطرح کردن که بر ما چیره و غالب و به حاکمیت برسن.
بله.
این دیدگاه رو تا آخر عمرش داشت، و بر اساس این گزارش ها هم او و هم معاویه و هم نوش یزید و هم هر کدوم سخنان کفرآمیز در جای خودشون
یزیدم که بعدا همین شعرها رو تقریبا با همین مضامین خوند،
گفت که معاویه هم که در جریان که مطرف ابن مغیره از مغیره نقل میکند، گفت که من تا نام این رو اشاره به نام پیامبر کرد این رو دفن نکنم آرام نمی نشینم، ابوبکر و عمر اینها آمدن و رفتن و چیز ازشون باقی نمان، اما نام محمد همچنان بر مأذنه ها گفته میشه، من جز با دفن این نام آرام نمیگیرم، و کاملا حکایت از کفر او و نفاق او داره.